آج ویو 360 میں پاکستان کے انتخابات کی شفافیت پر اٹھنے والے اعتراضات کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ نئے منتخب وزیراعظم کے لیے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر کیا بڑے چیلنجز ہوں گے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاق میں حکومتیں بن چکی ہیں اور شہباز شریف وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں، لیکن یہ سب انتخابات میں دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کے جن الزامات کے درمیان ہوا، اس سب کی بازگشت ابھی باقی ہے۔ ملک میں قابل ذکر عوامی مقبولیت رکھنے والی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اپنے مقید لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں انتخابی نتائج اور شہباز شریف کے انتخاب کو مسترد کر چکی ہے، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک پاکستان سیاست، معیشت، تعلیم اور سیکیورٹی سمیت تقریباً ہر اہم شعبے میں بحران کا شکار ہے۔ ایوان میں اپنی پارٹی کی اکثریت نہ ہونے کے بعد ایک کولیشن کی مدد سے حکومت بنانے میں کامیاب ہونے والے وزیراعظم شہباز شریف ان بحرانوں سے کیسے نمٹیں گے؟ کیا اپنے حکومتی اتحادیوں کی طرف سے انہیں وہ تعاون مل سکے گا جو ملک کو درپیش بڑے مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ پاکستان اور خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں آج کیا اہم ڈیولپمنٹس رہیں، اس پر بات کرتے ہیں عاصم علی رانا، اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ عاصم، وزیراعظم نے حلف لے لیا، آج کیا فوری تبدیلیاں آئی ہیں اور کابینہ کے لیے کون سے نام سامنے ہیں؟
جی اسد، بالکل، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ وہاں پر اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں بطور وزیر اعظم، جس کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ابھی کابینہ کی تشکیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی ٹیم کی جو ہے وہ سلیکشن کر رہے ہیں۔ آج پرنسپل سیکرٹری جو ہے خرم تارڑ تھے اس سے پہلے، لیکن آج ان کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اسد رحمان ویرانی جو ہے ان کو وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کی تشکیل کے لیے سلام مشورے کا عمل جاری ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم جو ان کے مرکزی اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے، وہ اس میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ صرف فی الحال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان پر مشتمل جو ہے وہ کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ اہم وزارتیں جن میں وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، ان کے حوالے سے مختلف ڈبیٹس جاری ہیں کہ ان کے اوپر کون افراد جو ہے وہ وزرا بنیں گے۔ وزیر خزانہ کے لیے احسان ڈار کا نام جو ہے جو سینیٹر میں ہیں ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کچھ حتمی جو ہے وہ نہیں کہا گیا حکومت کی طرف سے، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ ان تمام اہم وزارتوں کے لیے مختلف ناموں کی اور ان کی حتمی منظوری جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف دیں گے، اور ساتھ ان کے شہباز شریف جو ہے وہ یہاں پر اپنی ٹیم ڈسائڈ کریں گے۔ تو ابھی یہ مشکل مرحلہ جاری ہے جس میں ٹیم ڈسائڈ ہونا باقی ہے۔
تو عاصم، جو ہم نے جب سے یہ اسمبلی کا سیشن شروع ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی تلخ ماحول ہے۔ پچھلے دو دنوں میں بھی ہم نے اسی کی تقریباً ریفلیکشن دیکھی۔ بلاول نے مفاہمت کی بات کی ہے ایک طرف، کیا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا کہنا ہے باقی جماعتوں کا؟
جی بالکل اسد، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دو سیشن جو ہوئے یہاں پہ اسمبلی کے، جس میں سے پہلا جو سیشن تھا جس میں اسپیکر کا چناؤ ہونا تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم کا جو چناؤ ہونا تھا، اس میں جو تھا بہت تلخ ماحول جو ہے وہ اسمبلی کے اندر دیکھنے میں آیا۔ سنی اتحاد کونسل جو پاکستان تحریک انصاف کی جس میں ارکان شامل ہیں، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا اسمبلی کے دوران، اسپیکر ڈائس کے سامنے بار بار وہ جمع ہوتے رہے، عمران خان کی بڑی تصاویر کے ساتھ وہ یہاں پر موجود رہے اور لگاتار وہاں پر براہ راست وہ تنقید کرتے رہے۔ بالخصوص اس وقت یہ خاصی مشکل صورتحال تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ جب وزیر شریف اور ان کے ساتھ نواز شریف بالکل فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ان کو وہاں پر میڈیٹ چور سمیت مختلف جو نعرے تھے وہ وہاں پر ان کے سامنے لگائے گئے اور ان کے لیے تقریر کرنا وزیر اعظم شہباز شریف جب الیکٹ ہوئے، اس کے بعد ان کے لیے تقریر کرنا خاصا ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود 1 گھنٹہ 23 منٹ کی تقریر کی۔ آج جو تھا وہاں پر اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری جو تھے آج انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر مفاہمت کی دعوت بھی دی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو مل بیٹھ کر اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عوام نے گالی دینے کے لیے ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے ایوان میں نہیں بھیجا بلکہ ہمیں انہوں نے مشکل معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے اس ایوان میں بھیجا ہے. اس وقت عوام کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے, مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا جو ہے جینا دوبھر ہو چکا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اس حوالے سے جو ہے وہاں پر اسٹریٹجی بنائیں. آج جو پالیسی حکومت کی پالیسی آتی ہے, اگر ہم اس میں اپنا انپٹ نہیں دیتے تو کل کو ہمیں اس پالیسی کے اوپر اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ہم اس میں اپنا انپٹ نہیں دیتے اور اپنی ریزرویشن جو ہے وہ ان کا اظہار نہیں کرتے تو کل ہم عوام کو بھی دوبارہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کی آواز ایوان میں اٹھائی ہے. ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا, جنہوں نے آج ایک خاصی طویل کر دی.
عدالتی اور انتخابی اصلاحات کا جو مطالبہ ہے بلاول زرداری کا جو رہا آج, اس پہ ریئیکشن کیا تھا؟
جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پر ہے اس وقت چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور ان کے سمیت جو مختلف ارکان تھے, انہوں نے اس بات کو خوشائن قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بالکل عدالتی جو ہے وہاں پر اس کی تحقیقات جو ہے بالخصوص جو ابھی دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے ہونی چاہیے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس میں بھرپور طور پر ان کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے ایسا کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا کہ ان دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں, کوئی اصلاحات جو ہے وہاں پر ابھی تک وہ لانے کے حوالے سے کوئی بات چیت جو ہے حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آئی. لیکن اس کو اجتماعی طور پر ہم کہیں تو مختلف سیاسی جماعتوں نے ان تمام کو ویلکم کیا ہے.
عاصم, لاسٹ پہ اگر یہ بھی بتاتے چلیں, آج کی خبروں میں ہم نے دیکھا کہ کل رات کو جو چھاپہ پڑا صدارتی امیدوار جو کہ پی ٹی آئی یا اس کے ان کے جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرف سے ہیں محمود خان اچکزئی, ان کی رہائش گاہ پہ چھاپہ پڑا, تو اراکین اسمبلی ایک طرف بلاول بھٹو کی تقریر سن رہے ہیں جس میں وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ چھاپہ, تو کیا کہنا ہے ان کا؟
جی بالکل, آج یہ گزشتہ رات کو یہ کنواری روڈ ایک ہے کوئٹہ میں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈھائی کنال سرکاری اراضی کا مسئلہ ہے. بتایا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے مبینہ طور پر اس سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے اور وہاں پر ایک مسلح گارڈ بیٹھا ہوا تھا جس کو کوئٹہ پولیس اور وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ تھی انہوں نے اس شخص کو گرفتار کیا اور اس حوالے سے یہ تمام کاروائی ہوئی. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے اس حوالے سے الزام عائد کیا کہ ہمارے صدارتی امیدوار کے گھر پر جو ہے وہ چھاپہ مارا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے آج جب تقریر کی تو انہوں نے اس بات کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صدارتی امیدوار ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہونا بالکل نامناسب ہے. لیکن حکومتی ارکان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. البتہ حکومت پہ جو وہاں پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام محمود خان اچکزئی پر لگایا ہے.
بہت بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد میں جو پچھلے دو دنوں میں ڈیولپمنٹس رہی ہیں اور خاص طور پہ کابینہ کے حوالے سے کافی اہم اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیا معاشی ٹیم بنے گی پاکستان کی, اس پہ سارے تجزیہ کار جو ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. شہباز شریف پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم بنے ہیں, بزنس مین سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر تین بار پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے بعد اب دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے سفر کی کہانی سمن خان کی رپورٹ سے جانتے ہیں.
23 ستمبر 1951 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہونے والے میاں محمد شہباز شریف نے پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کا منصب سنبھالا ہے. شہباز شریف کے کاروبار کا سفر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدارت سے 1985 میں شروع ہوا. 1988 میں انہوں نے پہلی بار رکن پنجاب اسمبلی بن کر فال سیاست میں قدم رکھا, لیکن ایم پی اے کی یہ مدت 1990 میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے ساتھ قبل از وقت ہی ختم ہو گئی. شہباز شریف 1990 سے 1993 کے دوران پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پھر 1993 میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے کے بعد 1996 تک اپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے. گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویٹ شہباز شریف 1997 میں تیسری بار رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے کے بعد صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. اس اسمبلی کی مدت 1999 میں ایک فوجی بغاوت کے بعد مختصر ہو گئی تھی. مرکز اور صوبے میں شہباز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون کا تختہ الٹنے کے بعد انہوں نے قید و بند اور جلا وطنی کا بھی سامنا کیا. سات سال کی جلاوطنی کے بعد وہ 2007 میں پاکستان واپس تو آ گئے لیکن ان کے خلاف سن 1998 میں لاہور کے علاقے سبزہ زار میں ماورائے عدالت قتل کے ایک واقعے میں ایف آئی آر درج تھی۔ 2008 کے انتخابات تک وہ اس مقدمے سے بری نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے 2008 کے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ 2008 میں ہی شہباز شریف چوتھی مدت کے لیے ضمنی انتخاب میں ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اور دوسری بار پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج اپنے سر پر سجایا، لیکن اس بار صدر آصف علی زرداری کی جانب سے نافذ کیا گیا گورنر راج ان کی راہ کی رکاوٹ بنا، جو عدلیہ بچاؤ تحریک کی کامیابی پر بحال ہوا۔ مئی 2013 کے انتخابات میں ان کی جماعت مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر کامیاب ہونے کے بعد شہباز شریف مجموعی طور پر تیسری بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ صوبہ پنجاب میں 3 ادوار میں مجموعی طور پر تقریباً 13 سال صوبے کے وزیر اعلیٰ رہنے والے شہباز شریف میٹرو بس اور اورنج لائن جیسے دیگر ترقیاتی منصوبوں اور بیوروکریسی میں سخت فیصلوں کے باعث محنتی منتظم کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں شہباز شریف اپنی قومی اسمبلی کی نشست برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے صوبے سے مرکز میں منتقل ہوئے اور قائد حزب اختلاف کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چلائی، نتیجتاً عمران خان اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے، جس کے بعد ایوان نے شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا۔ سال 2024 کے عام انتخابات میں شہباز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنائی ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتوں کی حمایت لے کر وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھال چکے ہیں۔
پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد 9 منتخب پارلیمان سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ان کا پروفائل بھی دیکھا، جبکہ نواز لیگ کے قائد اور 3 بار وزیراعظم رہنے والے نواز شریف بطور رکن قومی اسمبلی پارلیمان میں موجود ہوں گے۔ لیکن عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے الحاق سے بننے والی حکومت کے وزیراعظم نواز شریف کیوں نہیں ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی نوید نسیم نے۔
کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔
اگر ان کو سادہ اکثریت ملتی تو وہ وزیر اعظم بنتے، چاہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بنتے یا پورے 5 سال کے لیے بنتے، لیکن میری رائے میں وہ ایک میسج ضرور دیتے اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ آپ ہمیں روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہم دوبارہ آ کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور کولیشن گورنمنٹ کو سیاسی جماعتیں جو ہیں میری رائے اس میں مختلف ہیں، وہ اس کو ایک کمزور حکومت سمجھتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال سے نواز شریف صاحب اب وزیر اعظم شاید نہ بنے۔ ان کا سارا جو فوکس ہوگا اس بار وہ ہوگا پنجاب۔
جو انہوں نے لڑائیاں لڑی اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کی کولیشن بننے جا رہی ہے یہ اسٹرانگ فیصلے نہیں کر پائے گی، اور فیصلے نہیں کر پائے گی تو مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے تو گالی بنے گی، تو وہ میرے خیال سے ذہنی طور پر وہ گالی کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ تھا پروجیکٹ مریم نواز۔ مریم نواز کو انہوں نے دھکیل کے بھائی کو اس طرف، مریم نواز کو انہوں نے پنجاب کی چیف منسٹر بنا دیا ہے۔ نواز شریف کا 2/3 پروجیکٹ تو اچیو ہو گیا۔
نواز شریف صاحب تو دیکھیں 2/3 میجارٹی لے کے بھی پچھلی دفعہ اپسیٹ تھے کہ میں ایسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جو انٹیمیڈیٹنگ ہو، جو ان کے ساتھ کام نہ کرے، تو اس ویک گورنمنٹ میں تو وہ انہیں کمفرٹیبل نہیں ہونا تھا اور وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے، ان کو فری ہینڈ نہ ملے۔ تو
اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ پھر آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ اچھا، وہ اس لیے اس کے اوپر اپریہنسو ہیں کہ 3 مرتبہ یہ پہلے ہو چکا ہے، 3 مرتبہ انہوں نے لڑائیاں مول لیں، کن سے؟ 3 چیف آف آرمی اسٹاف سے، 1 کو گھر بھیجا، 3 چیف جسٹسز آف سپریم کورٹ سے۔ یعنی جو پاور کے بہت بڑے کوریڈورز ہیں، جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے، ان کے ساتھ آپ نے لڑائی کی، آپ گھر گئے اور کسی نے آپ کو دلاسا بھی نہیں دیا۔ لہٰذا جب آپ نے آپ کا لب و لہجہ ان تک پہنچا تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کٹ ٹو سائز کریں۔ ان کو
مقبولیت سے زیادہ قبولیت کا ایک پرابلم نظر آ رہا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک رسک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے 16 ماہ کی جو حکومت کی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، اس میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ یہ جو ہائبرڈ نظام اس وقت ہے ملک میں، اس میں وہ بڑے آسانی سے بڑے آرام سے چل سکتے ہیں، اور ان کو کوئی ایز سچ کنسرنز نہیں ہے کہ اگر ہائبرڈ نظام کو زیادہ مضبوط کیا جائے.
اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو رائے تھی، کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف آئیں اور مضبوط حکومت بنائیں، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ نہیں، ایک سپلٹ مینڈیٹ آنا چاہیے اور شہباز شریف کو پرائم منسٹر بننا چاہیے.
شاید ایک اسکیم ایسی بنائی گئی ہو کہ مسلم لیگ نون کو اتنی سیٹیں نہ دی جائیں تاکہ ان کو سادہ اکثریت ملے اور وہ ایک مضبوط حکومت بنا سکے. تو بالکل یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو اتنی زیادہ سیٹیں نہ دی جائیں کہ ایک مضبوط حکومت بنا سکیں اور کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں.
اگر نواز شریف صاحب اتنا بڑا ہنر مند نہیں ہوتے تو یہ رزلٹ نہیں آتے جو آئے. ان کو لایا گیا اسپیشلی اس کے لیے. یہ اگر نہیں آتے تو نون لیگ کا ورکر جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. دو باتیں طے ہیں، پارٹی نواز شریف کی ہے، ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، Nobody could change it. ابھی تک یہ چینج نہیں ہوا.
نواز شریف کی عملی سیاست تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ایک صحت بھی نہیں ہے ان کی اور اتنا ایکٹیو بھی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بیٹھ کے پیچھے سے تو ظاہر ہے بیک سیٹ ڈرائیونگ تو کریں گے، ویژن تو دیں گے، لیکن شاید عملی طور پر وہ اب پرائم منسٹر یا کوئی ایسا عہدہ جو ایکٹیو ہو شاید وہ نہ لے. ہاں وہ پیچھے اپنی بیٹھ کے پارٹی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، فیملی کو ضرور گائیڈ کریں گے.
پاکستان کی معاشی مشکلات پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اب جبکہ پاکستان میں نئی حکومتیں بن چکی ہیں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، کیا شریف خاندان کے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک سے تعلقات کسی طرح سے پاکستان کو معاشی لحاظ سے مدد کر پائیں گے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بات کی واشنگٹن بیس تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے پاکستان اور افغانستان اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ماروین وائن بام سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم پاکستان خارجی محاذ پر سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے اور کیا شہباز شریف کی حکومت اپنی فورن پالیسی خود بنا اور چلا سکے گی.
ہمیں اس مرکزی نقطے کے ساتھ آغاز کرنا ہوگا کہ بالآخر سیکیورٹی پالیسی کی طرح خارجہ پالیسی بھی دراصل فوجی اسٹیبلشمنٹ کی وضع کردہ پالیسی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جسے اس وقت فوج کی زبردست حمایت حاصل ہے. حکومت کی پالیسی وہی ہوگی جو فوج چاہتی ہے. میں یہاں کسی قسم کی بڑی تبدیلیوں کی پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم کبھی بھی پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں نئی حکومت کے دور میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے.
کنسیڈرنگ پاکستانز ڈائر اکنامک، جب پاکستان کی معیشت کی بات کی جاتی ہے تو ملک کے معاشی حالات انتہائی خراب ہیں، شہباز شریف بطور وزیر اعظم کس قسم کی اقتصادی سفارتکاری کر سکیں گے؟ ایٹ دس ٹائم
آئی وڈ سے دیٹ دی میجر
میں یہ کہوں گا کہ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے تعلقات، اور یہاں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا جو بات چیت ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی. اگر پی ٹی آئی کی قیادت میں حکومت ہوتی تو ہمیں یہاں کچھ اختلافات نظر آتے، لیکن اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی بظاہر کر رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں اس حکومت کے لیے معاملے کو مزید مشکل بنانے کی کوشش ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کی مکمل چھان بین کے بغیر قرضہ نہ دیا جائے، یہ دراصل رکاوٹ کھڑی کرنا ہے. لیکن ہم پاکستان میں ایک اپوزیشن جماعت سے یہی توقع کرتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے ہمیں ایک مختلف پوزیشن اختیار کرنی چاہیے.
As you mentioned about IMF's role and somehow PTI's letter to IMF. امبیسڈر، جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو لکھے خط کی، تو شہباز شریف کو کس طرح کی معاشی سفارتکاری کی ضرورت پڑے گی؟ آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف اس خط پر کوئی کردار ادا کرے گا؟
انٹرنل میٹر اینڈ دے ریفیوز ٹو کمنٹ آن دیٹ.
وہ یقینی طور پر اس تنازع میں براہ راست ملوث نہیں ہوں گے کہ آیا یہ حکومت جائز ہے یا نہیں. دوسری جانب آئی ایم ایف کو یقیناً ملکی استحکام پر تشویش ہے. اس حقیقت پر تشویش ہے کہ اس حکومت کے لیے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ فیصلے کرنا مشکل ہو سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے. لہٰذا وہ اس حقیقت کے بارے میں فکر مند ہے کہ الیکشن جس طرح سے ہوئے ہیں اس سے استحکام نہیں آیا. دوسری طرف وہ بنیادی وجہ جس کے باعث آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے اپنے قرض کے پروگرام کی فراہمی جاری رکھی ہے وہ ایسے خدشات ہیں جو ابھی بھی برقرار ہیں. تو اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ اس سے آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ معاملات میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے گی. پاکستان کے مسائل بہت بڑے ہیں.
So, Ambassador, when we look at Sharif family's relation with Saudis and Qataris, کیا شریف خاندان کے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ تعلقات پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکلنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ This economic turmoil, when we talk about Shehbaz Sharif's government?
Yes, I think.
ہاں یہ ہوگا. خلیج کے ممالک اور بالخصوص سعودی عرب کی بات کی جائے تو یہ حقیقت ہے کہ یہاں ایک حکومت ہے جس کی قیادت مسلم لیگ نون کر رہی ہے، جس کے سعودی عرب کے ساتھ نسبتاً خوشگوار تعلقات رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ شریف خاندان کے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں کے حکمران اس نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. غالباً وہ ایسا ہی نتیجہ دیکھنا چاہتے تھے. نئی حکومت سے مجھے توقع ہے کہ ہم اقتصادی طور پر کچھ نئے اقدامات کریں گے، لیکن نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی لانا، معیشت کی تنظیم نو کرنا، یقیناً اس کی توقع نہیں کی جانی چاہیے.
So, Ambassador, on security front, when we are looking at... سیکیورٹی کے فرنٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو شہباز شریف پڑوسیوں اور خاص طور پر افغانستان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ انہیں ایسے فیصلے کرنے دے گی جو کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں؟ And would establishment give him that space to act at his own?
The military has made its position very clear.
فوج نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور افغانستان کو اس کے آپریشن کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کی ان کی مسلسل صلاحیت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہے، اور خاص طور پر جنرل منیر نے اس پر انتہائی سخت موقف اختیار کیا ہے. تعلقات میں اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آئے گی جب تک کہ کابل پاکستان کے مفادات کے لیے زیادہ سازگار ماحول پیدا نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئے. دوسری طرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کتنے خراب ہوں گے اس کی واقعتاً کچھ حدود ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعی ایک متنازع سرحد بن جائے. دوسری طرف کابل میں حکومت کے ساتھ فوج کی ناخوشی بہت واضح ہے، اور وہ اسے جاری رکھیں گے، اور میرے خیال میں بہتری کے لیے یہاں گنجائش کم ہے. اس وقت کابل حکومت نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ پاکستان کی باتوں کو سن رہی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے دوستوں سے منہ موڑنے والی نہیں ہے، یعنی ٹی ٹی پی سے، جو کہ گزشتہ 20 سالوں میں ان کی وفادار شراکت دار رہی ہے. لہٰذا حکومت اس معاملے میں فوج کو آگے رکھے گی. اب بھارت مختلف رخ پیش کرے گا، اور یہاں ہمیں جو دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت ماضی میں جو کچھ کرتی رہی ہے اسے دہرائے گی، یعنی وہ نئی دہلی سے روابط قائم کرے گی. شریف ہمیشہ مزید بات چیت کے خواہش مند، اور بھارت کے موقف پر کسی حد تک نرم رویہ اختیار کرنے پر آمادہ رہے ہیں. ہم نے حال ہی میں جنرل منیر سے جو کچھ سنا ہے وہ بھارت کے خلاف سخت گیر پالیسی کا اعادہ ہے، اور اسی طرح اس مسئلے پر ہم دونوں کے درمیان کچھ اختلافات دیکھ سکتے ہیں.
معاشی فرنٹ پہ بھی ایس آئی ایف سی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کچھ متحرک کر سکے پاکستان میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے. جو سازگار فضا ہے وہ شاید بن سکے، لیکن اس پہ کرٹیسزم بھی آن دا ادر سائڈ کافی حد تک جاری ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشنز کے حوالے سے اگر ہم معاشی فرنٹ پہ بات کرتے ہیں تو بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس اصلاحات لانے کی بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، جو کہ ایف بی آر کو ریکمینڈ کی گئی ہیں چیزیں، جس میں 18% کا جی ایس ٹی اکراس دا بورڈ اگر ہوتا ہے تو اس سے کیا امپیکٹ آئے گا، دیٹ اسٹل ہے to be seen. اس پہ ہم اپنا انالیسز آنے والے شوز میں رکھیں گے. لیکن 1.3% of GDP جو کہ تقریباً 1300 ارب روپے کے لگ بھگ ایک اماؤنٹ بنتی ہے، وہ شاید پاکستان کے ٹیکس سسٹم میں جنریٹ کرنے کی گنجائش ابھی باقی ہے، یہ ماننا ہے آئی ایم ایف کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا شو. اسے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دو روستا تاسو د دې وی پانا پرانځي او خپل پخې فارونه وګوري او لکه غزایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولي او وګورئ.
روایت امروز
شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، ممنون که شنونده برنامه این ساعت هستین. لینا رزبه میزبان برنامه هستم. در برنامه امروز روی سفر سرپرست وزارت دفاع و لوی دریستیز حکومت طالبان و قطر که گفتم شلوطه توسط حکومت طالبان روی دلیل بازدید از یک نمایشگاه دفاعی صورت گرفته صحبت میکنیم. از سوی دیگر وزارت دفاع حکومت طالبان در قبال این سفر در شبکه ایکس نوشته که مقامات ارشد حکومت طالبان قرار است که علاوه بر بازدید از این نمایشگاه دفاعی با مقامات قطری روی روابط بین دو کشور صحبت کنند و روی تحکیم این روابط تاکید ورزند. در حالی که این سفر طالبان و قطر صورت میگیره، از سوی دیگر از انطالیا گزارش شده. البته یک نهاد تحقیقی و پژوهشی به نام مرکز ملی دیالوگ و ترقی ژنوا سومین گفتمان خود را روی افغانستان در ترکیه دایر کرده که در نشست که از امروز دوشنبه در شهر انطالیا در ترکیه آغاز شده، تعدادی از مقامات سابق حکومت افغانستان، گروه های مخالف با حکومت طالبان و شماری از فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی در حضور دارند و قرار است روی چگونگی اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان صحبت کنند. تحلیل بیشتر این نشست های مختلف و دعوت مقامات کشورهای مختلف که در او از سوی مخالفین حکومت طالبان و سوی حکومت طالبان حضور دارند، در حالی که تقریبا بیش از 2.5 سال از به قدرت رسیدن حکومت طالبان مگذره و جامعه جهانی هم تا حالی حکومت را به رسمیت نشناخته، میکوشیم در طول برنامه تحلیل و بررسی داشته باشیم. مهمان برنامه ما خانم فریما نوابی، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر امور حقوق بشر است که ایشان را از شهر استکهلم سویدن با خود داریم. خانم نوابی سلام و سپاس از وقتتان.
سلام خانم روزی عزیز، بشکر از شما به خاطر که فرصت مساعد ساختین بر من.
ممنون و سپاس از شما. شما قبلا در سفارت افغانستان در سویدن کار میکردین. تعدادی از سفارت های افغانستان هم اکنون در کنترل دیپلمات های سابق از تعدادی و طالبان توسط کشورهای میزبان مثل کشور چین و هند و ایران به طالبان واگذار شده. حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشده، ولی طوری که شنیدین هیئت ها و مقامات طالبان همیشه به دعوت کشورهای مختلف به کشورها سفر میکنن، با مقامات کشورهای دیگه با نمایندگی از افغانستان ملاقات و صحبت میکنن. برداشت شما ابتدا در مورد سفر سرپرست وزارت دفاع طالبان و لوی دریستیز حکومتشان که البته یک بود جالب هم داره که مقامات دفاعی نظامی طالبان هستند که به قطر فراخوانده میشن و قرار است ملاقاتی هم با مقامات داشته باشن چیست؟
خب به نظر من حیث یک فردی که حداقل بیشتر از یک دهه در حکومت افغانستان کار کردیم، در دستگاه دیپلماسی افغانستان کار کردیم و درکی که من از یک دولت، از یک حکومت و از یک نظام دارم، متاسفانه تمام چیزایی که امروز اتفاق میفته در افغانستان برخلاف تمام موازین قبول شده جهانی یا موازین قبول شده قرن 21 است. حداقل خب ما نمیتونم برای اداره که در افغانستان است، برای حکومت بگویم یا نظام تا بگویم، بخاطر از اینکه تمام ارکانی که برای ساختن یک حکومت لازم است، اداره طالبان یا گروه طالب، اونا را نمیتونه پورا کنه و حداقل کوشش هم نکرده برای پوره کردنش. و افرادی که به نام‌های مختلف تحت نام وزیر خارجه یا وزیر دفاع یا وزیر داخله به کشورهای مختلف سفر میکنن، به نظر ما یا من حدس میزنم که زیادتری منافع کشورهای منطقه، منافع شخصی خودشان و منافع ملی خودشان است تا ای که منفعت بر افغانستان یا بر مردم افغانستان داشته باشه، مخصوصا کشور قطر و ارتباطاتی که کشور قطر با گروه طالبا داره یا حداقل نقش بسیار کلانی را که قطر در 8 سال یا 10 سال گذشته در تحولات سیاسی افغانستان بازی کرد، این بیشتر مربوط میشه به خود منافع ملی قطر و با نقشی که قطر میخواهد منطقه داشته باشه. ای که تا کجا طالبا از این منفعت میبرن این بحث جداست، اما حداقل ما شما میبینیم که اداره طالب فعلا افغانستان به سه بخش تقسیم شده. اگر ما شما ببینیم یکی گروهی است که در قندهار هستند و او که خب رهبر غایبشان وجود داره یا نداره، حداقل فرامینی که از قندهار میآید تحت نام شخص به نام هر چیزی که ما شما ترش میمانیم، دوم شبکه حقانی و سیم خود یعنی وزیر دفاع طالبا یا امی جوانی که امروز سفر کرده و قطر بنان، ما نمیتونیم به اینمی حالت یک تحلیل داشته باشیم که واقعا یک سفر رسمی است، یک سفر است که به نفع افغانستان است. و اگر به نام وزیر دفاع طالبا شخص به قطر اونجا سفر میکنه و میخواه از نمایشگاه دفاعی دیدار کنه یا ملاقات داشته باشه با مقامات دفاعی قطر، ما شما افغانستان هم میبینیم و شیوه جنگ طالبا را ما حداقل در 28 سال یا زیادتر در افغانستان دیدیم. طالب جنگش روی هم دسته جنگ گوریلایی بوده، جنگ نیست که در قرن 21 با یک قدرت نظامی جواب بده و افراد طالبا یا جنگجوهای طالبا اونا روی هم رفته و نمو تاکر گوریلایی بودن که اکثرا امو فلسفه جنگی شان هم انتحاری بود و قتل عام مردم عام بوده. بنابراین ما خودم زیاد یک تعریف بسیار قرن 21 یا مدرن از سفر ای اشخاص ندارم. متاسفانه کشورهایی که بر از اینا پلتفرم های مختلف دیپلماتیک یا سیاسی یا نظامی بر از اینا میتاز یا تر منافع ملی خودشان است تا به درد افغانستان بخوره. و طالبا را در افغانستان من فکر میکنم فقط یک گروه پروکسی هستن که به نفع هر کسی که برشان میدان بته یا پلتفرم بته اینا میتونن کار کنن بدون از اینکه بسنجن که چقدر به نفع مردم افغانستان است. و وقتی که بحث مردم افغانستان میشه هیچ نوع ارتباط بین ملت و اشخاصی که به نام اراکین طالبا در داخل افغانستان هستن دیده نمیشه.
بله،
اصلا یک ارتباط ملت و دولت نیست در افغانستان فعلا. یک گروه نظامی است و یک ملتی اسیر گرفته متاسفانه.
خب از سوی اگر ما به روابط حکومت قطر با طالبان نگاه کنیم، قطر یکی از کشورهای مورد اعتماد طالبان است. از سال 2010 بعدی سو طالبان در اونجا دفتر خود را دارن. طالبان که از زندان رها شدن به اونجا انتقال داده شدن قبل از اینکه پروسه مذاکره با طالبان آغاز شود. به نظر شما دلیلی سفری که اکنون صورت گرفته چه میتونه باشه؟ فکر میکنیم مقامات قطری میخوان با میانجیگری از جهان با طالبان صحبت کنن تا بالفرض شرایط را که جهان برای به مشروعیت شناختن حکومتشان تایید کرده جدی بگیرن. از سوی دیگه ایره هم باید داشته باشیم که اکثر ملاقات بین مقامات طالبان با نماینده های ویژه حکومت ایالات متحده مانند آقای تامس وست یا رینا امیری و نشست هایی که هم چند هفته قبل یک نشست بزرگ صورت گرفت، همه از اینا در قطر بوده. فکر میکنین که قطر در اینجا نقش میانجی جهان با طالبا را ایفا میکنه یا فکر میکنین زیادتر به علایق طالبا متمایل است و میکوشه که از طالبا در برابر جهان جانبداری کنه؟
قطر به نظر من اینجا سه نقش بسیار مهم بازی میکنه. اول همین نقش سخنگوی جهان یا اگر این به شکل بسیار عامیانه دیپلماتیک اگر برش بگوییم یک دفتر آوتسورس دیپلماتیک جهان شده قطر فعلا. قسمی که شما هم فرمودین هر دیپلمات غربی مخصوصا دیپلمات های ایالات متحده آمریکا اگر میخواین ارتباطات با طالبان داشته باشن همین مرکز آوتسورس از اونها همین قطر است و شهر دوحه است. مخصوصا با دفتر سیاسی از اونا طالبا در قطر. بخش دومش برمیگرده به خود قطر. قطر یک کشور بسیار خرد است با نفوس بسیار کم، ولیکن مخصوصا با ارتباطات و روابط بسیار تیری که با عربستان سعودی داره و با روابط بسیار نچندانی که با امارات، قطر میخواهد حداقل در دستاهی دیپلماتی، دستاهی سیاست نسبت به کشورهای سایر کشورهای خلیج یک گواز بلندتر داشته باشه. با وجود قطر یک کشور خود است، ولیکن یک کشور بسیار پولدار است و در دیپلماتی بسیار موفق است. از این نمیتونیم چشم پوشی کنیم که قطر با وجودی که یک کشور بسیار خرد است، ولیکن فعلا حداقل در 10 سال گذشته یا بیشتر از او در سطح منطقه یک دیپلماتی بسیار فعال و موفق داشته، مخصوصا با روابطش با ابرقدرت مثل آمریکا، با ارتباطاتش با آمریکا. و بخش سوم، قطر از طالبا هم به نحوی منفعت میبره، به خاطر از اینکه خود پل ارتباطی شدن بین غرب و طالبا برای قطر یک برد سیاسی و دیپلماتیک است. فکر نکنم زیادتر منفعت طالب بر قطر برسه، ولیکن اینمی که قطر توانسته دوحه را من حیث یک مرکز دیپلماسی بر دیپلماتای غربی بسازه، این خودش یک برد است بر قطر که از این متاسفانه طالب بدون شک منفعت میبره. اما منفعت زیاد در پایان روز اگر محاسبه کنیم بیشتر از دیپلمات‌های غربی، بیشتر از طالبا به نفع خود قطر است، مخصوصا با دیپلماسی که قطر میکنه و این پلتفرمایی که برای طالبا میته زیادتر به نفع طالبا است. ولیکن یک چیز هم من قبل نام ذکر کردم، فراموش نکنیم که برای طالبا هم پراکندگی که میانشانه است، هر کدام از افراد مخصوصا وزیر دفاع طالبا جوانی که به قطر رفته، این هم میخواید ارتباطات نزدیکتر با قطری ها و با امریکایی ها داشته باشه.
بله.
از اختلافات وزیر دفاع طالبا و وزیر داخلشان هم اگه در داخل افغانستان میفهمه، از مخالفت های وزیر دفاع طالبا و رهبر طالبا که هر دو با وجود قندهاری هستن، بازم روابط از اینا بسیار حسنه و دوستانه نیست.
بله.
وزیر دفاع طالبان میخواهد به یک نحوه خود با قطری ها و از طریق قطری ها با دیپلمات های غربی مخصوصا امریکایی ها نزدیک بسازه و می ارتباطات خود برای بقای خودش حفظ کنه.
شما به یک موضوع بسیار جالب اشاره کردین که تنش بین حکومتی در بیان طالبا است، همگی از او صحبت میکنن، برخی از افراد طالبا حال به نوع میانه رو اگر نه ولی تا حد روی بعضی از موضوعات با جهان هم نما هستن، مثل تحصیل دخترها ولی برخیشان نه. در جانب از جانب کشورهای شرقی میانه هم از رقابت بین قطر و عربستان سعودی همگی آگاهی دارن، به نوع رقابت منطقوی بین دو برقرار است و هر دو هم ممکن کوشش کنند که به نوع از حمایت جامعه جهانی خود را برخوردار بسازند و همیشه این رقابت ها و مشکلات و تنش هایی که در بین کشورهای چه در شرق میانه چه در منطقه همیشه وجود داشته به ضرر افغانستان ختم شده، چرا که افغانستان من حیث منطقه علایق برخی کشورها مکررن متضرر شده از او. تا چه حدی رقابت های منطقوی قطر میتونه یا به نفع یا به ضرر افغانستان خاتمه پیدا کنم؟
خب این رفت میگیره به این که چقدر مردم افغانستان امی توانایی را دارن تا اینمی رقابت ها را به نفع خود بچرخانند. من قبلا هم ذکر کردم قطر با وجودی که کشور بسیار خود از یک نفوس بسیار کم داره، ولیکن قطری ها مردم های بسیار هوشیاری هستن، اینا تانستن حداقل اینمی یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا را به شکل به طرف خود جذب کنن که امروز قطری ها زبان امریکایی ها در منطقه شدن حداقل برای افغانستان. اما ما اینمی توانایی را متاسفانه در افغان ها نمی بینم، نه در 20 سال گذشته و نه فعلا. خب حال خود این چیز توقع نمی ره وقتی که طالبا هم بدبختانه افرادی هستند که اونا به خاطر منافع خود داخل افغانستان هستند. از گزارش هایی که از داخل افغانستان می آید و از اخبار که ما شما میشنویم، دوامدار طالبا به فکر جمع کردن پول هستند از منابع مختلف، مثلا از معادن، از قاچاق مواد مخدر، از گمرکات افغانستان، از تر به نام تکس پول که اینا جمع میکنن و همچنان کمک های امریکا و کشورهای غربی که داخل افغانستان میره. و طالب هیچ نوع علاقه مندی به خاطر یک دیپلماسی یا چرخاندن کشورهای قدرتمند منطقه به نفع خود نیست و متاسفانه افغانایی که بیرون از افغانستان هم هستن، حداقل سیاسیون سابق، سیاسیونی که تا یک حد خودشان مسئولین این بدبختی افغانستان بودن، اینا هم او توانایی را من در اونا نمیبینم که بتانن یک دیپلماسی فعال یا حداقل یک گفتگوی فعال و مؤثر به نفع افغانستان داشته باشن. برای افغانا همیشه سیاست یا منطقه فرد محور بوده تا کشور محور، اما قطری های نمی توانایی را دارن تا می توانند به نفع کشور خود از هر فعالیت در منطقه استفاده کنند و مخصوصا با تعاملشان با کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا یا غربی ها موفق بودن، اما این برای افغانستان و برای افغانا مستقیم ربط میگیره و تعریف منافع ملی ما، ارزش های مشترک ما. تا زمانی که ما یک تعریف مشخص از منافع ملی برای افغانستان نداشته باشیم، تا زمانی که مردم افغانستان به دور ارزش های مشترک نه به دور افراد جمع نشن، من فکر نمی کنم بتانیم در دیپلماسی موفق باشیم یا در سیاست موفق باشیم یا در جلب علاقمندی منطقه برای افغانستان موفق باشیم.
بله، خب طور که در اول برنامه گفته شد، نشست دیگه هم همزمان جریان داره در شهر انتالیای ترکیه، اخیراً آغاز شده و قرار است تا فردا ادامه پیدا کنه و در رو میزبانش نهاد تحقیقی پژوهشی مرکز ملی دیالوگ و ترقی جنیوا است و در اینجا تعدادی از مدافعین حقوق زن، فعالین اجتماعی و دیپلمات‌های سابق افغانستان شرکت کردند. گفتمان‌ها روی موضوعات مثل حقوق بشر، حقوق زن، اوضاع افغانستان از بعد سیاسی و اقتصادی متمرکز است. ترکیه به نظر میرسه که مکررن محل و جایگاه میزبانی نشست‌های اپوزیسیون یا مخالفین حکومت طالبان است و تعدادی از دیپلمات‌های برجسته سابق، البته مقامات سیاسی افغانستان هم در اونجا از حکومت سابق به سر میبرن. ولی حکومت اردوغان به نوع یکی از کسایی است که یک موضوع نرمتر به سمت طالبا داره، شاید بر بنیاد مفکوره مذهبی که در بینشان موجود است و شاید هم به دلیل علایق منطقه‌ای و ضدیت ترکیه تا حد با ایالات متحده. برداشت شما از این نشست چیز فکر میکنید این نشست ها که موازی با سفرهای طالبا و ملاقات های طالبان جریان داره به نوع جهان را آگاه از این موضوع نگه می‌داره که این حکومت یا این مقاماتی که اونا به کشورهای خود دعوت میکنن نماینده مردم افغانستان نیستن و هنوز هم یک نوع جنبش ضدیت با حکومت طالبان در بیرون از او کشور جریان داره؟
خود در قسمت نشست انتالیا من خودم شخصا بسیار خوشبین هستم به چند دلیل مشخص. اولی که نشست از طرف یک نهاد تحقیقی صورت میگیره که فوکسش یا حداقل تمرکزش زیادتر روی یافتن رای حل یا یافتن یک رای برای دیالوگ یا گفتمان یا ایستگاهی که بتانن افغانا دور از او جمع شوند میباشد. دوم، نسل نوی که بعد از سقوط مخصوصا، درست است که نسل نوی که ما شما میبینیم در نشست های مثل نشست آناتالیا ای یک شبه جور نشده، حداقل در 20 سال گذشته اکثریت از اینا درس خواندن، کار کردن، تجربه حاصل کردن و ای بعد از سقوط همی نسل به یک نحو انسجام پیدا کرده. ما بیشتر از در مورد سیاسیون سابق صحبت کردم و طالبا سیاسیون سابق متاسفانه کسایی هستند که نه دنیا دیگه و نه مردم افغانستان به اونا اعتماد میتنن. درست است که طالب امروز در افغانستان است، اما اگر در پایان روز شما امو آف در ریکارد دیپلماسی وقتی کمرای دیپلمات های خارجی و وقتی که میشینین اونا در قسمت طالب خوشبین نیستن، به خاطر از اینکه طالب اونمو توانایی و ظرفیت را نداره که بتونه در دراز مدت افغانستان به یک جایی ببره که حداقل به نفع منطقه باشه. سیاسیون سابق متاسفانه با کاری که 20 سال گذشته یا حداقل 45 سال گذشته کردن افغانستان سقوط دادن در یک جایی که امروز کشیدنش تا مشکل شده، اما نسل نوی که امروز در نشست آناتالیا جمع شده بودن که تقریبا بیش از 80 نفر کارشناسا هستند، فعالین حقوق بشر، دیپلمات ها، روزنامه‌نگارا، اینا ریسرچرا، اساتید دانشگاه، کسایی هستند که همگی حاصل 20 سال گذشته افغانستان هستند. اینا کسایی هستند که میتونن یک رای حل بسازن، اینا کسایی هستند که صاحب اندیشه و تفکر هستند، خود از اینا میتونن فکر تولید کنن. خوشبختانه نسل نوی که بعد از سقوط بیرون از افغانستان آمده دیگه اون نسل نیست که فقط بشینن و منتظر بانند، در بهترین کوانتونا اینا تحقیق میکنن، در بهترین مراکز علمی کار میکنن و خودشان فکر تولید میکنن. بنابراین دلایل من فکر میکنم همچون نشست ها و همچون افراد بدون شک یک بدیل نه تنها برای سیاسیون سابق هستند بلکه برای طالب هستند. امروز اگر دنیا قبول کنه نکنه زنای افغانستان در خط اول استاده هستند. امروز هیچ کس نمیتونه زن افغان نادیده بگیره. در دو نیم سال گذشته حداقل زنای افغان ثابت ساختن که با وجود هر قدر فشاری که بالاشان وارد شد، چی در داخل چی در بیرون، به صورت دوامدار برای زنای بیرون از افغانستان از اتهام وارد میشه که خب شما بیرون شدین یا به هر اسمی صدا میشن، ولیکن ما که بیرون هستیم میفهمیم که مهاجر شدن یا در تبعید زندگی کردن و در پالوش فعال حقوق بشر بودن، محقق بودن یا نمیدانم کار کردن و آواز زن بلند نگه داشتن در پلتفرم های مختلف رفتن واقعا مشکل است. و امروز در این جلسه وقتی که زنای را ما میبینیم که بسیار محکم در مقابل سیاست های طالب آواز خود بلند میکنن، فکر تولید میکنن، اندیشه تولید میکنن، راه حل پیشنهاد میکنن، این خودش مایه دلگرمی است. و سر موضوعات بسیار مهمی که در این جلسه صحبت شد، حداقل امروز مثلا مسئله قدرت، مشارکت مردم، حکومت داری، حقوق اساسی، پاسخگویی طالبان یا پاسخگویی جامعه بین المللی، قانون اساسی، روابط دولت ملت و مخصوصا یک بخش کلانش بخش زنا و حقوق بشر بود و مهمترین بخشش که بر ما جالب بود یک بازتعریفی از جامعه مدنی برای افغانستان. ما در 25 سال گذشته جامعه مدنی کاملا یک بخش جدای جامعه بود، اما امروز بعد از سقوط هر زن افغان به ذات خود یک فعال مدنی شده. هر سیاستمدار سابق افغان یا می جوانایی که فعلاً ما در نشست آناتولیا میبینیم، اینا به یک نحوه فعالیت‌های مدنی میکنن که خودش به یک بازتعریف نیاز داره. و موضوعاتی که در مورد ازی صحبت میشه با پیشنهاداتی که در این مورد میشه در نشست های مثل نشست آناتولیا یا نشست های قبلی از یک نشست اولش در ژنوا به سال 2022 دومش و سیمش در آناتولیا، مایی خوشبینی و مایی دلگرمی بر ما و ما فکر میکنم هر افغانی که یک امیدی برای آینده افغانستان داره میتونه امید خود سر این همون نشستات سرمایه گذاری کنه. بدون شک که زمانگیر است، به زحمت زیاد نیاز داره و کار زیاد نیاز داره، ولیکن شروع شده مایی امیدواری است.
فریما جان شما یک چیز بسیار خوب گفتین، تقریبا حالا هر زن در افغانستان به نوعی با فعالیت مدنی روی آورده و از حق خود میخواهد در این شرایط دفاع کنه. کمتر از 6 ماه به 3 سالگی حکومت طالبا در افغانستان بیشتر باقی نمانده. فعالیت های مدنی زنان به شکل پراکنده در هر جای ادامه داره، ولی به نظر میرسه که تا حدی در داخل افغانستان به دلیل توقیف هایی که صورت گرفت، شکنجه هایی که زنان شدن، تهدیدات که شدن، رو به کاهش نهاده که منطقی هم هست. در شرایطی که او زنا قرار دارن احتمال فعالیت مدنی برشان درگیری یک رژیمی که حتی ممکن اونا را بکشه غیر ممکن است. ولی به نظر شما زنان افغانستان با گذشت 3 سال و چیزی که فراتر از تقبیه نبود از جانمه جانی دریافت کردن، تا حد حال ناامید شدن به اوضاع شرایطی یا فکر میکنه هنوز با امو انرژی با فعالیت و مبارزه مدنی خود علیه حکومت طالبا ادامه میدن؟
من خودم شخصا مخصوصا از تجربه شخصی که از زندگی در دوران در دوری اول طالبا در داخل افغانستان داشتیم، به هیچ وجه فکر نمی کنم که زنان امید شدن، چون از تجربه که من دارم دوری اول طالبا هیچ نوع مقاومت در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان در مقابل طالب نبود. حداقل ما که در داخل افغانستان بودیم با کانسپت مخالفت با طالب آشنا نبودیم. ما نمی فهمیدیم که امی یک حرکت مدنی چی است، چه قسم ما میتونیم من مخالفت خود با طالب فکر میکنیم خب این امی افغانستان است و این امی چیزی است که ما شاید سزاوارش باشیم، ولیکن امروز کاملا موضوع برعکس است. امروز دختر 12 ساله افغانستان میفهمه که مستحق چیزی که در افغانستان جریان داره نیست. امروز هر زنی که داخل افغانستان اتا داخل اتاق هم یک بنر نشته میکنه، یک ویدیو تپ میکنه، او آگاه هست میفهمه که مستحقش نیست و نفسی که بیرون از افغانستان است یا حداقل مردمی که بیرون زنان که بیرون از افغانستان است، درست است که فعالیت ها پراکنده است، ولی که در پایان روز اگر یک ماتبی کلی داشته باشیم،
بله،
هدف همگی یکی است، ارزش همگی یکی است و هیچ زن افغان طالب نمیخواهد، هیچ زن افغان اداره طالب نمیخواهد، هیچ زن افغان نمیخواهد از کار محروم شود، درس محروم شود و طفل افغان نمیخواهد بی سواد باشه. حتی مردای افغان با وجودی که زنها را زیاد حمایت نمیکنند، وقتی که با مردای افغان صحبت کنیم، مردایی که دخترها دارند، اونا نمیخوان دخترشان دیگه بی سواد بانه، اونا نمیخوان زنشان بار دوششان باشه در خانه، چون حداقل 20 سال گذشته درست است که دستاورده زنه افغانستان منحصر به 20 سال نبود، ما شما حداقل در 100 سال گذشته زنای با سواد سیستمایی داشتیم که زنا مشارکت داشتن و کسی که میخواست علاقمندی داشت توانایی داشت بدون شک فضا برش آماده بود. اما 20 سال گذشته یک دوره بسیار طلایی بود برای زنای افغانستان، برای روشن شدن جامعه افغانستان. من فکر میکنم که نی زن افغانستان به هیچ وجه ناامید نمیشه، درست است داخل افغانستان جای ترس است، ما گزارشایی داریم از متاسفانه از داخل زندانهای طالبا به زنها به شکل بیرحمانه تجاوز میشه، اذیت میشن، شکنجه میشن، پول گرفته میشه و ولی که هنوز هم شما هر روز یک ویدیوی میبینیم از داخل افغانستان، یک صدای را میشنیم.
بله، با عرض معذرت که صحبتتان قطع میکنم چون وقت بسیار کم مانده، ماه مارچ است، ماه زنا و روز زن در راه است. برنامه را با یک پیام مثبت از شما خاتمه پیدا میکنیم. واقعیتی که تا حال حکومت طالبا توسط جهان به رسمیت شناخته نشده، این مبارزه ها به شکل پراکنده جریان دارد، تا چقدر شما را من حیث یک زنی که زمان یک دیپلمات در کشور خود بودین و حال از همه کارها بازداشته شدین امیدوار میسازه و به نوع به شما امید میده که واقعیتی که جهان دال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته ای است که به موضوع حق زن در کشور اهمیت داده میشه و ممکن روزی مبارزه های شما به نتیجه برسه.
دقیقا چطور شما گفتین، طالب اگر امروز به رسمیت شناخته نمیشه به خاطر سر و صدا و به خاطر بلند کردن آواز ما است. در هر پلتفرمی که شما حتی یک زن افغان هم میبینین، اونمو زن نمایندگی از 20 میلیون زن میکنه که داخل افغانستان محروم است. ما امیدوار هستم و من متعقن هستم که تا زمانی که زنای افغانستان به حقشان نرسه، طالب نمیتونه من حیث یک اداره مشروع داخل افغانستان و در سطح بین المللی عرض اندام کنه.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان خانم کریما نوابی، دیپلمات سابق حکومت افغانستان و تحلیلگر امور حقوق بشر که از سویدن با ما بودین. برداشت خود را در قبال موضع زنان افغانستان و نشست های در جریان ارائه کردین. سپاس از بیننده ها و شنونده هایی که در طول برنامه ما را همراهی کردند. همکاران ما به زودی و نیم ساعت بعدی برنامه با شما خواهند بود. باز هم به گزارش ها و خبرهایی از افغانستان و جهان میپردازیم و شما نیز میتونید که نظریات و برداشت های خود را در قبال برنامه های ما از طریق رسانه های اجتماعی با ما در میان بگذارین. تا برنامه دیگه که باز هم میزبان شما روی موضوع متفاوتی میخواهیم بود، برنامه را با همکارا میسپاریم. امیدواریم به دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه بدیم.